و روسیه در دسته بزرگترین زندانبانان روزنامه نگاران جهان قرار دارد.
گزارشی بود از رویا کریمی مجد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
همونطور که در خبرها شنیدید، تیم ملی فوتبال ایران با پیروزی برابر ژاپن به مرحله نیمه نهایی جام ملت‌های فوتبال آسیا راه یافت. بازی مرحله یک چهارم نهایی جام ملت‌های فوتبال آسیا میان دو تیم ایران و ژاپن امروز شنبه با نتیجه 2-1 به نفع ایران به پایان رسید. با این برد ایران به مرحله نیمه نهایی راه پیدا کرد و حریف برنده بازی قطر و ازبکستان شد. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی ساکن دانمارک داشتم، نظر وی را در مورد بازی ایران و ژاپن جویا شدم. مهدی رستم‌پور:
اون چه که در این دور از جام ملت‌های آسیا دیدیم نتایج ضد و نقیض با پیشگویی‌ها، برآوردهای قبلی و حتی بازی قبل و بعد تیم‌ها که کاملا متفاوت بود، این رو در روند رقابت ها از تیم های مختلف دیدیم. مثلا تیم ایران بازی قبلیش مقابل سوریه 120 دقیقه به زحمت میفته و در ضربات پنالتی به برتری میرسه، اما در برابر ژاپن در نیمه دوم یک بازی خارق العاده رو به نمایش میذاره. ژاپن در این رقابت ها قبلا هم لغزیده بود، مقابل عراق شکست خورد، از ویتنام 2 گل خورد. به طور کلی ژاپن در هیچ مسابقه‌ای در این رقابت ها نتونست دروازه‌اش رو بسته نگه داره. اما اون چه که در نیمه دوم از تیم ملی ایران دیده شد، در واقع نمیشه عنوان کرد که مثلا تمهید فنی خاص و ویژه‌ای، مثلا یک فوت کوزه‌گری بوده یا یک نکته ویژه‌ای رو دریافت قلعه‌نویی و اون در تیم اعمال شده. نه، اون چه که ما دیدیم بچه‌ها با تمام وجود داشتن می‌جنگیدن، یعنی با سر، با صورت، با دوندگی بالا خودشون رو فدای توپ میکردن که رد نشه، مخصوصا در نیمه دوم که ایران کاملا تیم شماره 1 آسیا در رنکینگ فیفا رو تونست تحت شعاع بازی خوب خودش قرار بده و حتی اگه به باور من اگه پنالتی جام بخشم گل نمیشد، ایران در وقت اضافه میتونست باز ژاپن رو ببره.
خب با نتیجه‌ای که الان به دست اومده چه انتظاری میشه داشت برای بازی بعدی؟
خب با توجه به اینکه ژاپن مدعی شماره 1 مسابقات بود، حتی در داخل ایران هم نظرسنجی‌های رسانه‌ها ژاپن با اختلاف به عنوان قهرمان معرفی میشد، اما حالا که این اتفاق افتاده، با در نظر گرفتن همون نکته‌ای که اشاره شد، یعنی بازی قبل با بازی بعد میتونه کاملا متفاوت باشه، این بازی رو باید ایران فراموش کنه. به فاصله 72 ساعت مقابل برنده قطر ازبکستان قرار میگیره تا بره به فینال. ایران بعد از انقلاب نتونسته به فینال بره. بازی ژاپن تموم شد، بازی بعدی میتونه داستان متفاوتی داشته باشه. نکته خوب برای ایران اینه که مهدی طارمی هم برمیگرده به ترکیب و از طرفی بازیکنان ایران بسیار با تجربه هستن، میانگین سنیشون بالاست اما تجربهشون هم به همون نسبت بالاست و به همین خاطر دیدیم که در نیمه دوم بسیار خوب بازی کردن و این تجربه میتونه در این بازی سرنوشت‌ساز راهیابی به فینال هم به تیم ملی فوتبال ایران کمک کنه.
خب اشاره کردین به اینکه برنده بازی قطر ازبکستان حریف ایران خواهد بود. هر کدوم از اینها اگر بیان بالا، میشه بر اون بگی چه چالشی مقابل ایران خواهد بود؟ یعنی اگر قطر باشه چه چالشی، اگر ازبکستان باشه چه چالشی؟
خب واقعا قطر بسیار خوبیه، مدافع عنوان قهرمانیه و میزبان مسابقات هم هست. ازبکستان هم در این رقابت‌ها نتایج بسیار خوبی رو تونسته به دست بیاره، آخرین بازیش هم با تیم ملی ایران 2-2 شده، اما فکر می‌کنم گام سخت‌تر می‌تونه بازی نهایی باشه. یعنی برنده بازی قطر و ازبکستان نسبت به ژاپن حریف سخت‌تری نیست، اما در بازی نهایی که احتمالاً کره جنوبی میاد و اونا 6 تا 7 قهرمان آسیا نشدن، اون یه بازی بسیار سخت و سنگین خواهد بود. ولی باز برگردم به حرف خودم، یعنی خودم حرف خودم رو نقض نکنم، بعد بازی به بازی پیش رفت و نمیشه از الان درباره فینال حرف زد، چه بسا اصلا اردن اومد کره جنوبی رو تو نیمه نهایی برد.
این نکته که به هر حال عمل کرده تیم ملی رو در اجتماع یه مقدار معمولا متفاوت میبینیم، یه عده مخالف تیم ملی هستن و معتقدن که یک جورایی به حکومت وابسته است، یه عده میگن که اصلا به این نکته نباید توجه کرد و در زمینه ورزش باید به این قضیه توجه کرد و اینا رو اگه بخوایم یه جمع‌بندی بکنیم در این دوره از بازی‌ها شما چطور می‌بینید؟
من فکر میکنم که در حال اینکه این مسئله به نتیجه برسه با توجه به دو دستگی که در شبکه‌های اجتماعی حتی ممکنه در داخل خانواده اعضای خانواده دو تا دیدگاه متفاوت داشته باشن، اون انتقادات به عملکرد اجتماعی ورزشکاران، هنرمندان، بازیگران سینما، خواننده‌ها اینا هست دیگه، بوده خصوصا از 1401 به بعد شدت گرفته. اونا به جای خودش مسئولیت اجتماعیشون رو خب باید انجام بدن، توقعات مردم هم بجا. از طرفی ورزشکار یک مسئولیت ورزشی هم داره و این بچه‌ها مسئولیت ورزشیشون رو عالی انجام دادن. این بردن ژاپن تو فوتبال برای هر تیمی در دنیا سخته. ژاپنیا تو جام جهانی هم آلمان رو بردن هم اسپانیا رو بردن. مسئولیت ورزشیشون رو خب خوب انجام دادن دیگه. چطور میشه در واقع پیروزی مقابل ژاپن رو کم رنگ جلوه داد؟ از طرفی بایستی خود این بازیکنان در نظر داشته باشن که یک ورزشکار توقعاتی رو برای مردم پدید میاره و به اون هم باید اهمیت بدن. اگر این دوتا رو از هم تفکیک کرد میشه هم از ورزش لذت برد و از طرفی توقعات بجا هم از چهره های سرشناس و سلبریتی و هنرمندان و ورزشکاران خب اونا هم وجود داره و کاملا منطقیه.
گفتگوی بود با مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی و به این ترتیب به پایان این مجله می رسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه مجله شامگاهی امشب یاری دادند شب خوبی رو برای شما آرزو می کنم.
آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس و همچنین اسپاتیفای و یوتیوب در دسترس شماست.
دونستید که باید موهای خودتون رو شب 14 ماه کوتاه کنید؟ اثر جذرمدی ماه باعث میشه مو سریع رشد کنه و اگر شب دیگر این کارو بکنی زحمتتون هدر میره.
ببینید الان براتون توضیح میدم، وقتی ماه تو آسمون کامل اون شبش احتمال سکته بیشتره، چون ماه باعث میشه سیارگای بدنتون فشرده بشن. اینو میدونستید؟
میدونستی هر شب ماه کلی امواج الکترومغناطیس روونه زمین میکنه؟ وقتی ماه کامله این امواج قوی تر هم میشن، باعث میشن الکترونهای درون سلولا تحریک بشه. برای همین وقتی ماه کامله آدم ها اینقدر بی‌اعصابند.
اگه یکی با انرژی منفی و بد اومد خونت، حتما وقتی که رفت دکور خونه رو عوض کن که انرژی خونه اصلاح بشه. از این نمک ها بگیر، سنگ نمک، چراغ زیرشو که روشن کنی اصلا یونایی که آزاد میکنه انرژی بد اون آدم رو جمع میکنه.
میدونستی توی بدنت 7 تا چاکرا داری که همه انرژی رو از طریق اون میگیری؟ هر کدومشون هم به یه سیاره ربط دارن. اگر این رابطه رو ندونی که نمیتونی انرژی چاکراهات رو شارژ کنی.
رفیق اون حالش خوب نیست، بیا امشب دست جمعی براش انرژی مثبت بفرستیم. میدونی که از نظر علمی وقتی برای کسی انرژی مثبت میفرستی اون میتونه جذبش کنه و سلولا شروع به تحریم میکنن؟
این فقط یه بخشی از یاوه های مد روزی هست که این روزها زیاد در رسانه های مختلف میشنوید. به شیستا خوش اومدید. من پوریا ناظمی میزبان شما در این پادکست از مجموعه پادکست های رادیو فردا هستم که هر هفته سعی میکنه داستانی از جهان شگفت‌انگیز علم، فناوری و آینده نگری رو براتون روایت کنه. موضوعی که امروز میخوایم راجع بهش صحبت کنیم شاید برای خیلی از شما موضوع جالب توجهی باشه، شاید بهش اعتقاد داشته باشین یا شاید در موردش سوال داشته باشین. بیاین قبل از اینکه بپردازیم به این ادعاهایی که اول داستان گفتم به عنوان نمونه و البته هیچ کدومش رو از خودم نساخته بودم، همش رو با یه جستجوی ساده توی اینترنت و بعضن از بعضی از خبرگزاری‌هایی که باید معتبر باشن برداشته بودم. یه نکته رو بیاین با هم مشخص بکنیم. اون نکته اینه که ما در حوزه علم راجع به همه چیز حرف نمیزنیم. علم روشی هستش که برای فهمیدن دنیای اطرافمون ما به کار میبریم، با کمکش در واقع سعی میکنیم که فرضیه بسازیم، آزمایش بکنیم، باطلش کنیم، بهترش کنیم و پیش بریم. موضوعاتی وجود داره که اساسا تو حوزه علم قرار نمیگیره. موضوعاتی وجود داره که علم در موردش سکوت میکنه، میگه من فعلا اطلاعات ندارم یا اصلا وارد بحث من نمیشه. اما مواردی وجود داره که با روش علمی ما بتونیم به طور مستقیم بگیم که این موضوع اشتباهه. اما زمانی که کار میکشه به اونجایی که افرادی سعی میکنند این باورها رو پشت پرده اصطلاحات علمی قائم بکنن و در واقع سعی کنن توجیه علمی براش بیارن که اون توجیه وجود نداره، سوء استفاده بکنن از اصطلاحات و کلمات و داستانهایی که در علم وجود داره، اون موقع داستان فرق داره. نه تنها علم میتونه موضع بگیره و بگه که نه اینها علمی نیستن، که وظیفه داره این کار رو بکنه، به خاطر که در این موارد ما حتی با خرافه هم سر و کار نداریم، ما با تلقین هایی سر و کار داریم که اگر مراقبش نباشیم میتونه که اثرات حتی مرگباری برای زندگی افراد داشته باشه. شاید یه چیزی مثل این که مثلا از یه روش قدیمی استفاده کنید که خونتون دکورش یه جوری باشه که حالا قدیما میگفتن انرژی مثبتی داره، اشکالی نداره، این خطری نداره. اما بذارین براتون یه خاطره تعریف کنم. من زمانی که تو روزنامه جامعه جمع در واقع مسئول صفحه علم بودم، یه پرونده‌ای رو سعی کردیم کار کنیم که البته در نهایت هم منتشر نشد به خاطری که خیلی پرونده پیچیده‌ای بود، راجع به بحث انرژی درمانی. خب میدونید که انرژی درمانی هم یکی از اون داستان‌هاییه که خیلی در موردش صحبت شد و مواردی هی اوج می‌گیره و کاهش پیدا می‌کنه. اونجا مسئله‌ای که ما باش مواجه شدیم تعداد قابل توجهی از پرونده‌هایی بود مربوط به افرادی که در واقع به نوعی مستأصل بودن. برای مثال در یکی دو مورد ما با بیماران سرطانی مواجه بودیم که تحت نظر پزشک بودن ولی نگران بودن، هم خودشون و هم خانوادهشون، و در شرایط استیصال آدم دست به هر چیزی میزنه. خب ممکنه شما بگید که چه اشکالی داره، شخص دعا میکنه، مدیتیشن میکنه، یا حتی مثلا چه میدونم اگر فکر میکنه که یه ساعتی از روز حالش بهتر میشه توجه کنه، اینا هیچ اشکالی نداره. اما اتفاقی که میافتاد این بودش که توی اون داستان کسی که این کارو انجام میداد و ادعا میکرد که با کمک انرژی که داره در واقع سلولهای بد رو داره نابود میکنه و سلولهای خوب رو، به بیمارانش گفته بود که داروهای شیمیایی که شما دارید میخورید، داروهایش مثل شیمی درمانی و بقیه، باعث میشه که اختلال پیش بیاد در کار انرژی ما و خود اینها عامل منفی هستن، و توصیه کرده بود که روند شیمی درمانی و داروها رو قطع کنن. در چند مورد حتی زمانی که سرطان فرد در حال عقب نشینی بود، به دلیل قطع کردن این داروها متاسفانه شخص بعد از یه مدتی از بین رفت. خب اینجا دیگه چیزی نیستش که فقط یک خرافه بی خطر یا یک باور بی خطر باشه. شما یه قهوه‌ای میخورید برای مثلا سرگرمی، یه فال باهاش میگیرید یا برگه تاروت پخش میکنید. اگر زندگیتون رو به اون نسبت ندید، خب میتونه حتی فان باشه، میتونه کار جالبی باشه، سرگرمی جالبی باشه. یا اینکه میرید توی روزنامه ها جدول طالبینی اون هفته رو میخونید، ضرری براتون نداره. اما اگر یه موقعی تصمیم بگیرید که بر مبنای اون مواردی که با زندگی روزمرتون سر و کار داره رو تحت تاثیر قرار بدین، اون موقع قضیه جدی‌تر میشه. من سعی میکنم تو پادکست چیستا هر از چنگاهی اگر زمانی یکی از این داستانها اوج گرفت حتما راجبش صحبت کنم، اما امروز میخوام در مورد سوء استفاده از واژه‌ها براتون بگم. سوء استفاده از کلماتی مثل انرژی، جریان الکترومغناطیس، اثر گرانشی سیارات و بقیه این ماجراها. واقعیتش اینه که تمام این کلمات و اصطلاحات کلماتی هستن که معنای مشخصی داره. ما زمانی که در فیزیک از انرژی صحبت میکنیم، به طور مشخص داریم در مورد یک پدیده فیزیکی صحبت میکنیم. اگر گفته میشه برای مثال در کوانتوم ما عدم قطعیت داریم، این به این معنی نیست که این در زندگی روزمره و رفتار اجتماعی ما خودش رو نشون میده. این برمیگرده به یک مفهوم خیلی خیلی مشخص در ذرات بنیادی. اگر مثلا درباره این صحبت میکنیم که گرانش یک نیروی هستش، یکی از 4 نیروی اساسی هست که در عالم میشناسیم، داریم راجع به یک رابطه ای صحبت میکنیم که حالا مثلا در فیزیک نیوتونی با یک فرمول مشخص یا در فیزیک نسبیتی با یک رابطه مشخص قابل توصیف هستش و میدونیم که برای مثال اگر جسم اولمون اینقدر باشه، جرم جسم دوممون فلان قدر باشه و فاصله بینشون هم مثلا اینقدر کیلومتر باشه، دقیقاً چه نیرویی رو چگونه بر هم وارد میکنن. کسانی که در واقع این خرافات جدید رو و این یاوه های مد روز رو سعی میکنن توسعه بدن و سعی میکنن اون رو به بازی فراتر از خرافه بیارن و ظاهر علمی تنش کنن، به عبارتی اون رو تبدیل به یک شبه علم بکنن که گاهگداری ممکنه ما رو فریب بده با علم واقعی، از این واژه ها بهره برداری میکنن، اونها رو به نفع خودشون در واقع مصادره میکنن و بعد از اینکه این کار رو کردن اون باورها رو روش میشونن. برای مثال تو همون داستان هایی که اول براتون تعریف کردم، گفته میشه که اگر ماه کامل باشه به دلیل اینکه گرانشش اثر میذاره روی زمین، مثلا ما اینو تو جزرومد ببینیم، باعث میشه که جریان خون مثلا در قلب شدید بشه و سیاه رگ ما بگیره و سکته کنیم. بنابراین متاسفانه بعضیا حتی تو دیدم توصیه میکنن که اون شب مثلا دوتا آسپرین بخورین که جریان خونتون رقیق باشه، یا در موارد دیگه داروهای دیگر رو توصیه میکنن. خب واقعیتش اینه که ما میدونیم اثر گرانشی ما چگونه روی زمین داره اثر میزنه و اساساً تأثیرش در سیستم جریان خونی ما، در سیستم بدن ما اصلاً قابل ملاحظه و قابل محاسبه نیستش. گاهگداری گفته میشه که ما جریانهای الکترومغناطیسی عجیبی از خودش ساطع میکنه. نه، این کاملا ما این رو میدونیم که ماه یک جسم، یک سنگ که حتی جو نداره، نور خورشید که بهش میرسه نور خورشید رو بازتاب میده و اون چیزی که از ماه داره به ما میرسه در واقع بازتاب نوریه که از خورشید به ما میرسه. هیچ تشعشعی رو ماه نداره، هیچ چیزی نداره که بخواد به شکل الکترومغناطیس به ما ساطع کنه، و اگر هم بخواد جریان الکترومغناطیسی داشته باشه که نداره، ما میدونیم که میدان الکترومغناطیس بلافاصله با افزایش فاصله به شدت کاهش پیدا میکنه. شما اینو تو خونتون میتونید آزمایش کنید. یکی از این مگنت ها یا مغناطیس که به در یخچال مثلا میکوبید رو بردارید، ببینید در نزدیکی یخچالتون که قرار میدید سریع این رو میچسبونه، حتی یه وقتی ممکن از دستتون بپره بیرون. چند سانتی متر دورتر بشین اساسا نیرو رو دیگه احساس نمیکنید. بنابراین تمام اینها در دنیای فیزیک معنادار هستن. اگر کسی بخواد ادعا بکنه که چیزی علمیه، نیازمند اینی که از روش علمی استفاده بکنه. صرفا این که بگیم یه چیزی انرژیه، یه چیزی کوانتومه، 4 تا اصطلاح علمی بندازیم توش، به این معنی نیست که اون مسئله علمی شده و علمی باقی میمونه. نه، اون موقع باید تازه بریم جواب بدیم. اگر میگید که برای مثال ما چیزی در بدنمون به نام چاکرا داریم که این چاکرا انرژی جمع میکنه، اول از همه همینجا صبر کنید. منظورتون از انرژی چیه؟ آیا داریم راجع به یه نوع انرژی حرکتی صحبت میکنیم؟ راجع به چه انرژی داریم صحبت میکنیم؟ تعریفتون از انرژی چیه؟ چون قطعاً چیزی که در فیزیک ما به نام انرژی میگیم اون چیزی نیستش که شما دارید میگید و اصلا ماهیتش یه چیز دیگه از تعریف شده است و مشخصه. اگر میگید که انرژی مثبت یا منفی، این مثبت و منفی یعنی چی؟ آیا برای این انرژی برای مثال میدان مغناطیسی قائلید که بر مبنای جهت یا مثبت و منفی بودن میدان مغناطیسی داریم اون رو میگیم، یا اینکه نه صرفا داریم از یک اصطلاح مثبت به معنای باور عمومی و زبان عامیانه استفاده میکنیم و انرژی هم به معنای عامیانش میگیریم، این دوتا رو به هم میچسبونیم و میگیم آب ببینید این از نظر علمی پس این کار رو داره. وقتی میگید که سیاره‌ای بر روی انرژی شما اثر میذاره، با فرضی که اون انرژی رو تعریف کردین، اگر ادعا فکر میکنید علمیه، اون موقع باید بتونیم توضیح بدیم که دقیقاً چطوری داره این اثر رو میذاره. آیا گرانشش داره اثر میذاره؟ بسیار خوب. آیا سیاره مریخ با جرم مشخصش در فاصله‌ای که وجود داره اثری داره از نظر گرانشی؟ آیا اثر گرانشیش قابل ادراک برای ما به عنوان یک فرد من و شما رو عرض میکنم؟ آیا اگه زمانی میگیم که برای مثال فلان سیاره که مرتبط با فلان چاکراست در فلان صورت فلکی وجود داره، به قول قدیمی ترها و در واقع طالبینی قدیم، مثلا قمر در عقربه، بنابراین باید مراقب باشیم که معامله تجاری نکنیم یا نمیدونم هر کار دیگه ای، باید به این سوال اون وقت جواب بدیم اگر فرض میکنیم علمیه که دقیقا راجع به چی داریم صحبت میکنیم. خب ماه که تو نزدیک زمینه، فقط 300 نزدیک 70 هزار کیلومتر ما فاصله داره، ستاره های صورت فلکی عقرب کنار هم دیگه نیستن، هر کدومشون در یک فاصله متفاوت از هم قرار داره. صرفا ما از روی زمین، به واسطه اینکه از روی زمین داریم نگاه میکنیم و نمیتونیم فاصله ها رو تشخیص بدیم، به نظر ما میاد که کنار هم دیگن. هر کدومشون ممکنه که سالها و صدها سال نوری از هم فاصله داشته باشن و ما در آسمون اینها رو کنار هم میبینیم. آیا یک جرمی که 300 هزار کیلومتر 370 هزار کیلومتر با ما فاصله داره، قرار گرفتنش در راستایی که یه تعدادی ستاره که چند صد سال نوری با ما فاصله دارن، هر کدومشون یه گوشه دنیا هستن، قرار گرفتن، چگونه میخواد اثری رو روی ما داشته باشه که زمانی که برای مثال ماه در اونجا نیست نداشته باشه؟ به خصوص هر چقدر که ما وارد اصطلاحات تخصصی تر میشیم، کوانتوم، جهت الکترون، نمیدونم ارتعاش ریسمان هایی که تشکیل دهنده عالم هستن، اینها هر کدومش به قدری دقیقه و به قدری دانستن و راجبش حرف زدن و محاسبش نیازمند ریاضیات پیشرفته است که قابل استفاده نیست. خب چیزی که پس داریم راجبش صحبت میکنیم اینه که زمانی که خرافه های نوین سعی میکنن لباس علم بتن کنن، شما نه تنها بهشون شک کنید، ازشون فرار کنید. اما همینجا اجازه بدین یه نکته جذاب دیگر رو هم بهش اشاره بکنیم. خیلی از کسانی که حالا این تجربه ها رو دارن میان به من میگن که خب تو اگر اینو میگی و اینها بی اثره، من برای مثال اومدم ساعتی که ماه کامل بوده مدیتیشن خاصی رو انجام دادم، حالا مثلا چاکرامو نمیدونم چیکار کردم و احساس بعدش احساس خوبی داشتم، احساس کردم که حالم بهتر شده، این رو چی میگی؟ خب اگر شما کاری کردید که حالتون بهتر شده، فوها، به شرطی که باعث کار دیگری رو در کنارش نکرده باشید که باعث بشه آسیب ببینید. ضمن اینکه یادتون باشه ما در پزشکی مسئله ای رو داریم تحت عنوان اثر پلاسیبو یا اثر دارونما. در تمام آزمون‌های بالینی که برای یک دارو انجام میشه، معمولاً اگر بخواد آزمون دقیق باشه، بدین ترتیبه که ما یک بخش ماجرا رو میدیم، در واقع دارو رو به بیمار میدیم بدون اینکه بدونه، به فرد دیگه‌ای که همون شرایط داره دارو رو نمیدیم و به فرد دیگه‌ای یک چیزی میدیم که دارو نیست، آب مقطره، ولی بهش میگیم که دارو دادیم. تحقیقات مختلف نشون داده که گاه گداری اثر تلقین پذیری باعث میشه که عوارض مثبت یا منفی یک دارونما خودش رو نشون بده. چنین اثری توی باورها و تلقینها هم وجود داره و بنابراین گاه گداری ممکنه که ما به شکل فردی تجربه‌ای رو داشته باشیم که به نظرمون بیادش که داره اون سازو کار میکنه. گفتم تا جایی که شما این رو به علم نسبت ندید و تا جایی که باعث نشه آن روش آزموده شده ای که میدونیم کارآمده رو حذف کنید، به عنوان یک تفریح، به عنوان یک چیز کناری خیلی هم خوبه. اگر شما شخص مؤمنی هستید و برای مثال زمانی که شخصی بیمار میشه دعا میکنید، اگر باور دارید خیلی خوبه. بعضی از تحقیقات نشون داده که شخصی که بیماره زمانی که دعا میکنه و اگر خودش معتقد باشه، همون اثر پلاسیبو یا اثر تلقینی ممکنه در موارد خاصی کمک کنه. اما اگر اومدید و دعا کردید و اون وقت داروی رسمی رو قطع کردید، اون موقع خطرناکه. از اون مهمتر، اگر به هر دلیلی اعتقاد به دعا نداشتید اما دلتون میخواست یه کاری شبیه دعا انجام بدید و بعد گفتید که خب من دارم برات انرژی مثبت میفرستم، اون موقع دیگه دارید واژه‌هایی رو از زبان علم قرض میگیرید. اون موقع دیگه من میتونم ازتون سوال کنم خب این انرژی دقیقاً چیه؟ چطوری جمعش میکنی؟ چطوری توی فضا میفرستی؟ چطوری هدفگیری میکنی که برسه؟ آیا آزمایشت رو تکرار کردی؟ آیا نتیجه داده؟ اینجا زمانیه که شما وقتی از واژگان علم و زبان علم استفاده میکنید، زمانی که به تن خرافه یا هر باوری لباس علم میپوشید بدون اینکه پشتیبان و زمینش رو داشته باشه، اون موقع باید روش علمی رو هم در برابرش توجه بکنید و باید مطابق اون رو به آزمون بگذارید. ما من میدونم اون چیزایی که امروز گفتم و احتمالاً تو قسمت‌های آینده چیستا گاهگداری سراغش میرم، برای کسانی که مؤمن به این موارد هستن هیچ فایده ای نداره، بنابراین من حتی سعی هم نمی‌کنم که نظرشون رو عوض کنم. اما ما در دورانی زندگی می‌کنیم که اصطلاحاً گفته میشه نبرد علیه علم و جنگ علیه علم مسئله فوق‌العاده جدی و واقعی هستش. در این دوران باید مراقب بود با توجه به نقشی که علم در زندگی روزمره ما داره تا حد امکان جلوی سوء استفاده از این روش شناخت طبیعت رو که اولا میدونه چیه، دوما میدونه محدودیتاش چی هست و میدونه که کجاها میتونه وارد شه و کجاها خارج بشه و کجاها در واقع اثر داره و اثر نداره، باید ازش مراقبت بکنیم، چون گاهگداری سلامت ما و زندگی ما به این بستگی داره که مسیر علمی و تفکر علمی رو در زندگی روزمرمون به کار ببریم. من پوریا نازمی هستم و شما شنونده چیستا از مجموعه پادکست های رادیو فردا هستید. هر دوشنبه سعی میکنیم موضوع و داستانی از حوزه علم و فناوری و آینده نگری رو با شما در میون بذاریم. اگر علاقمند هستید میتونید ما رو مشترک بشید، به دوستانتون توصیه بکنید و اگر سوژه مورد نظرتون هست، سوالی دارید، از طریق روش تماس با رادیو فردا اون رو با ما در میون بذارید. منتظر نظرات شما هستیم و تا هفته بعد مراقب خودتون باشید.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
بمیرم من واسه عشق دوتامونو، واسه تنهایی بی انتهامونو، کی باید جمع کنه این قلب داغونو؟ تو رفتی و غمت یه شب آهم کرد، ببین دنیا منو بی تو جوابم کرد، تو رفتی حرف این مردم خرابم کرد، تو رفتی میتونم برم از خونه بیرون، نه از فکر تو دیوونه بیرون، تو نیستی یا هنوز بارونه بیرون، تو نیستی یا هنوز اسمت عزیزه، رفیق قلبی که بی تو مریزه، همین تنهایی بی همه چیزه.
بازار تلفن‌های سری
شهر
داشته شهر هشت خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین
بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
کرج تبریز
شهرستان اوشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
چه زیبای بالا بلندی، چه جذابی وقتی میخندی، چه جذاب این مهربونی، چقدر خوبه که هم زبونی، چه خاصیت بی نظیری داری، دنیا عشق تو سر به زیری داری، چقدر میتونی با چشات بگی، میخوام واسم از آرزوات بگی. بگو بینم اسمت چیه، به من دیوونه حست چیه، چجوری میتونی جا